به نام خداوند جان و خرد، سلام بر دانشجویان عزیز. بخش دیگری از درس تاریخ و تمدن را پی میگیریم که بخش پنجم کتاب راجع به هنر، عنوانش از هنر در تمدن اسلامی، که خب شامل معماری، نقاشی، خطاطی و صنایع مستظرفه هست. اون بخش معماری رو خب کتاب مقدمه اومده، اما اصل قضیه و لب کلام اینه که معماری اسلامی ترکیبی از معماری ایرانی و رومیه. خب بعد معماری اسلامی در هیئت و شکل سه نوع بنای عمده در هیئت و شکل سه نوع بنای عمده به ظهور رسید. یعنی میگن آقا این سه نوع بنای عمده معماری اسلامی میشه مساجد، مدارس، مقابر، یا همون بقاع متبرک. خب حالا میام سراغ مساجد. مثالی که زده مسجد جامع دمشق که بین سالهای 87 تا 96 به روزگار ولید ابن عبدالملک به جای پرستشگاه جوپیتر خدای خدایان روم ساخته شد. این قدیمی ترین بناهای اسلامی. بنای دیگر آغاز عهد اسلامی کاخ هشام ابن عبدالملک که مشتا مشتان بعضی ها من شنیدم، یعنی سرای زمستانی خوانده میشد و در بیابانی در نزدیکی اریها ساخته شده. وجود شیرهای بالدار و برخی دیگر از جانوران افسانه‌ای که از ویژگی های فلزکاری و پارچه بافی عهد ساسانی است نشانه آشکار از تاثیر هنر ایرانی در آن کاخ باشکوه. بعد مسجد جامع قرطبه با مناره های بلند و ستون های متعددش یکی دیگر از نمونه های هنر زیبای اسلامی در اسپانیا است. امروز به کلیسا تبدیل شده، اما هنوز قداست اسلامیش بر نزهت مسیحیش میچربد. خب ما کاخ عبدالرحمن سوم را داریم که مدینه الزهرا نام داره، گرچه ویران است اما بخشی از آن مرمت شده و محافظت میشه. حالا میام سراغ قاهره که یکی از کانونهای تجلی هنر اسلامیه و البته شهر فستاد، پایتخت پیشین مصر در کنار رود نیل. افسوس که در هم گفته، یعنی میتونیم مثلا مساجد را بیاییم بیان کنیم، بعد کاخها را بیان کنیم، بعد بریم سراغ نقاشی و صنایع مستظرف، ولی خب طبق کتاب جلو میریم. میگه شهر فساد پایتخت پیشین مصر در کنار رود نیل همچنان مرکز بازرگانی صنایع مصر بود. سخن از هنر اسلامی مصر بدون یادآوری سوق القنادیل یا بازار چراغان در فساد ناتمام میماند. سوق القنادیل یکی از مراکز داد و ستد اشیاء هنری و صنعتی آن روز جهان اسلام بود. در فستاد و قاهره نه تنها ظرف‌های شیشه سبز شفاف همچون زمرد درخشان و شیشه های سفید لعابدار و گلدان های بلند مسین دمشقی به چشم ناصر خسرو خوش آمده بود، که پارچه های دستباف و اطلس های مجدار و حریر و کتان و ملیل دوزی های زیبای آن نیز حیرت او را برانگیخته بود. سرانجام با هجوم ترکان سلجوقی به سال 464 که به فلسطین رسیدند، سلجوقیان مصریان را از فلسطین راندند و بیت المقدس را تصرف کردند. این باعث شد تا صلیبیان به قصد تصرف دوباره بیت المقدس به قلمرو حکومت‌های اسلامی بتازند و در این نبردها با بسیاری از شگفتی‌های فرهنگ و هنر شرق آشنا شوند. خب به سال 69 در بیت المقدس به امر عبدالملک ابن مروان در بخش شمالی مسجد الاقصی و بر فراز صخره گنبدی با شکوه به نام قبة الصخره ساخته شد که با گنبد کلیسای مزار عیسی علیه السلام برابری میکرد و صلیبیان و مهاجم را به حیرت میافکند. دستی از صلیبیان که سرزمین خود بازگشتند گنجینه‌ای از هنر اسلامی را با خود بردند و این آثار الهام بخش هنرمندان و صنعتگران اروپا شد. صلاح‌الدین در اواخر سده ششم هجری نبرد با صلیبیان را آغاز کرد و بیت المقدس را آزاد کرد و در روزگار او بر تزیینات هنری مسجد الاقصی افزوده شد. منبری از چوب صدر ساخت حلب را آوردند و در و محرابی دیگر در مسجد ساخته شد و پوشش زرین گنبد تجدید گشت. در واقع این منبری که این میگه زمان نورالدین محمود ابن زنگی ساخته شده بود و در مسجد حلب گذاشته بود که بعد از فتح قدس این انتقال بده اونجا. منتها خب خود نورالدین در پی یک بیماری فوت میکنه و صلاح الدین که از سرداران اونه میاد قلمرو نورالدین یعنی سوریه رو میگیره. بله سوریه رو میگیره و طبعا افتخار انتقال این منبر و البته فتح قدس شامل حال اون میشه. بعد به هنر ایرانی اشاره میکنه که جایگاه ویژه‌ای داره. ایران از قرن چهارم تا آغاز دهم هجری مهد هنر و هنر آفرینی در جهان اسلام بود. در حقیقت تشکیل دولت سلجوقی در ایران و بین النهرین آسیای صغیر و قفقاز نقطه عطفی در بازگشت دوباره ایرانیان به فعالیت هنری شد. در معماری نخستین بنای اصلی که به دست معماران ایرانی در اوایل سده چهارم هجری ساخته شد بنای آرامگاه شاه اسماعیل سامانی در بخارا بود که سرمشق برای ساخت دیگر آرامگاه باشکوه قرار گرفت. بنای آرامگاه ها که در کنار مساجد و مدرسه نوع سومی از معماری به شمار می رود تا پایان سده نهم رواج داشت. این بناها در آغاز بیشتر ساده بود، مانند بنای آرامگاه قابوس واشمگیر در گنبد قابوس که بعدها نمای خارجیان تزئین یافت. کم کم آرامگاه‌های ایجاد شد که به نقش‌های مفصل کاشی معرق مزین شد و بیشتر به دوره تیموریان تعلق دارد، مانند مزار خواجه عبدالله انصاری در نزدیکی هرات که به سال 832 قمری بنا شده. در مسجد سازی ایرانیان مسلمان ابتدا از همان شیوه مسجد سازی با ستون که در جهان عرب معمول بود پیروی کردند، اما چندی نگذشت که پایه های آجوری را جانشین ستون های سنگی ساختند و طاق های قوسدار گوناگون را ابداع کردند که با آجر بسته می شد. شیوه خاص مسجد سازی ایرانی با استفاده از ایوان و رواق از خانه ایرانی به مسجد و از آن به بنای مدارس رسمی راه یافت. سلجوقیان ایران اصفهان را که از مدت‌ها پیش از ایشان کانون صنعت هنر بود پایتخت خود قرار داد. یه توضیح بدم، میگه سلجوقیان ایران نه که سلجوقی ایرانی بودن. سلجوقی‌ها در روم هم یعنی در ترکیه هم دولت داشتن. یه وقت میگه سلجوقیان ایران نه، سلجوقیانی که در ایران حکومت میکردن. خب اینا اصفهان رو پایتخت خودشون قرار دادن و مسجد جامع سلجوقی اصفهان از دوره ایناست. گرچه از کاخ شاهان آن سلسله میدان بزرگ مقابل آن خبری نیست، مسجد جامع اصفهان یا مسجدی که به سال 530 در زواره ساخته شد هنوز پابرجاست، باید نخستین مسجد تاریخداری باشد که در آن از معماری چهار ایوانی استفاده شده است. یعنی معماری چهار ایوانی، یعنی مسجد با معماری چهار ایوانی، همون یکیش همون مال زواره است، یکی هم جامع اصفهان. در دوره سلجوقی آجر در تزئین ساختمان نقش اساسی داشت. کم کم حواشی نما و متن داخل آن را با کاشی زینت بخشیدن، یعنی کاشیکاری هم دیگه میاد تو دل کار. این طرح کلی بنای مسجد یعنی چهار ایوان به اضافه نمازخانه گنبددار از عهد سلجوقیان به بعد در ساخت تمامی مساجد ایرانی به کار رفت. زینت کاری با گچ و گچبری از اواخر سده پنجم متداول شد. گاهی همان نقش های حاصل از آجرکاری را تزیین میکردن، گاهی نقوش گیاهی و اسلیمی هایی به وجود می آورد که با شکل اصلی بنا پیوندی نداشت. کاشی معرق هم در حوالی سال 494 به ظهور رسید. در آغاز به رنگ های فیروزه‌ای و لاجوردی محدود بود، اما بعدها رنگ های سرمه‌ای، سفید، سیاه، ارغوانی و زرد هم بر آن افزوده شد. خب میگه هنر عصر سلجوقی فقط مسجد سازی و کاشیکاری اونا نبود، ساخت ظروف سفالی بخش دیگری از او هنره. کاسه ها، کوزه ها، گلدان های مزین با آب طلا و رنگ های دیگر یا دارای پوششی از لعاب سیاه و فیروزه آبی رنگ از آن جمله هستند، آبی کم رنگ. برخی از آنها با هفت رنگ زینت میافت. بعد ما دوره مغول داریم، پس از استیلای مغولان این هنر سفالگری چینی میاد ایران، یعنی پس از سیلای مغول هنرمندان به ظروف چینی دوره های یوان و مینگ که با رنگ های سفید و آبی ساخته می شد تمایل نشان دادن. یه موقع خواستید نمونه این ظروف ببینید، اگر به اردبیل سفر کردید سری به گنبد الله الله یا همون آرامگاه شیخ صفی بزنید، قسمتش هست به نام چینی خانه یا چینلی خانه، اون ظروف که امپراتور دوره مینگ هدیه کرده به شاه عباس اونجا نگهداری میشه. حتی بخشش روس‌ها تاراج کردن، مقداری از این ظروف مونده. هنرمندان ایرانی عصر سلجوقی افزون بر سفال روی ابریشم و پارچه‌های زربفت و قطعات فلز نیز کار میکردن. در عهد سلجوقیان کار روی طلا چندان معمول نبود، اما کندکاری های زیبایی روی برین، مس و نقره از آن عصر بر جای مانده است. در عهد چریکی مغولان هنرهای دستی در ایران اندک اندک رو به انحطاط گذاشت، اما با این حال از دوره تیموری شاهکارهایی از فلزکاری به دست آمده. همچنین فولادهای دوره صفویه به ویژه انواع مشبک آن بی‌نظیر است. در همین هنگام در ایران هنر ظریف و زیبای دیگری آغاز شد و آن آراستن نسخه های خطی به مینیاتورهای زیبا و مجالس دلربا بود که اندک اندک رونق گرفت. میریم سراغ خطاطی. خطاطی باید دنباله فن قرآن نویسی در صدر اسلام باشد. بسیاری از برگزیده ترین خطاطان ایرانی بودند و در میان انواع شیوه خطاطی دو شکل عمده آن، یعنی نسعلیق و شکسته، از نوآوری های ایرانیان بود. از قرن ششم هجری که علاءالدین کیقباد سلجوقی حکومت خود را در آسیای صغیر، این هم ترکیه، استوار ساخت، چون خود او هم خطاط بود و هم نقاش و هم درودگر، پایتختش قونیه را به کانون هنرمندان و دانشمندان تبدیل کرد. در حقیقت باید گفت اگر حکومت ترکان آسیای صغیر از سده پنجم هجری زیر فرمان سلجوقیان و خراسان عراق بیرون رفت و مستقل شد، اما هنر و معماری آنان همچنان وابسته به هنر و معماری ایرانی بود. در هجوم مغولان به ایران بیان که خود بخواهند یا بدانند، با متوالی ساختن هنرمندان ایرانی به آسیای صغیر باز راه یافتن این سنت هنری به آن سرزمین شد. خب میایم دوره مغول. میگه قازان خان هفتمین ایلخان مغول پایتخت خود تبریز را به کانون دانش و هنر اسلامی مبدل ساخت. او که رسما مسلمان شده بود در جنوب تبریز شهری نو بنا کرد و در آنجا مدرسه های دینی و کتابخانه و بیمارستان و یک کاخ ساخت. وزیرش رشیدالدین فضل الله همدانی که از فریختگان زمان خود بود در جانب شرقی تبریز مجموعه به نام ربع رشیدی مشتمل بر بناهای فرهنگی و خانه‌های متعدد برای طالبان علوم، نقاشان، خطاطان و مینیاتورسازان بنا کرد. خود او کتاب جام و تواریخ را تألیف کرد که امروز بخشی از آن با تصویرهای اصیل پرداخته شده در عهد مؤلف در دست است. از کهن‌ترین مینیاتورهای موجود ایرانی تصویرهایی است برای کتاب منافع الحیوان و آن کتاب در سال 699 به فرمان ایلخان مغول در مراغه رونویسی شده است. در میان مینیاتورهای این کتاب و نیز تصویرهای یک نسخه نفیس از شاهنامه فردوسی که به سال 720 در تبریز نسخه برداری شده، تأثیر هنر چینی را در نقاشی ایرانی اسلامی آشکارا میتواندید. خب در دوره مغول سفالگری ما هم از مانند نقاشی مینیاتور از هنر سفالگری چینی تأثیر پذیرفت و سفالگران به جای اینکه همون شیوه سلجوقی را ادامه دهن، اقدام به ایجاد طرح‌های آزاد و پر انحنا کردند. رنگ‌های مورد استفاده کمجان، رقیق و شامل سیاه، خاکستری، فیروزه‌ای، ارغوانی و آبی است که به ویژه در کاشی‌های دیواری بسیار زیبا و دلربا می‌نماید. خب دوره مغول، دوره ایلخانی مغول به پایان میرسه و تیمور لنگ به ایران حمله میکنه و که چندین حمله به ایران داره، سه تا یورش داره. اما در پی ویرانگری های این آدم بچه‌هاش و نوادگانش آدم های هنردوستی بودن. به ویژه شاهرخ و بایسنقر و الاغ بیگ و سلطان حسین بایقرا که بعدها میشن گورکانیان هند یا حکومت مغولی کبیر هند، باعث ایجاد آثار هنری فراوانی میشن. خب که در واقع حالا ما دوره تیموریان را اشاره میکنیم که جانشینان همین تیمور هستند. فرزند تیمور شاهرخ پایتخت را از سمرقند به هرات برد و به ترمیم ویرانی های پدرش همت گماشت و همسرش گوهرشاد در کنار آرامگاه امام رضا مسجدی به نام خودش بنا کرد. در روزگار شاهرخ و دیگر شاهان پس از او، هنر موزاییک سازی با کاشیه های ریز لعابی رنگین در بناهایی که در مشهد و اصفهان ساخته میشد به اوج خود رسید. همچنین در عهد تیموریان به ویژه شاهرخ و بایسنقر، عصر طلایی هنر تهیه کتابهای خطی نفیس بود. یعنی این عهد، عهد طلایی کتابهای خطی نفیس بود. هنر جلدسازی، خطاطی، صحافی و تصویرگری این دوره هرگز در دورهای بعد مانندی نیافت. نگارگران این دوره مکتبی رو در مینیاتور سازی ابداع میکنن که بهش میگن مکتب هرات. شیوهی رو ابداع میکنن بهش میگن مکتب هرات، که با مکتب بغداد و شیراز متفاوت بود. مینیاتورهای بغداد و شیراز تحت تاثیر هنر چینی عهد ایلخانی بودند. مکتب هرات پس از شاهرخ نیز ادامه یافت. بایسنقر فرزند شاهرخ که هنر دوست بود، 40 تن از بهترین نقاشان و نگارگران ایرانی را در هرات گرد آورد تا برای نسخه های خطی کتابخانه او مینیاتور بسازند. مشهورترین اثری که در اثر این کار پدید آمد، شاهنامه معروف بایسنقریه که سال 833 نقاشیش به پایان میرسه. در دوره ترکمانان قراقویونلو و آقویونلو، هنرمندان شیرازی به یه شیوهی دست یافتن که به شیوه ترکمان معروف بود. خب ما در اواسط سده 9 هجری نقاشی را داریم به نام بهزاد که به دربار سلطان حسین بایقرا در هرات میره و اونجا به کار میپردازه و نامش در نقاشی ایرانی جاودان میشه. شیوهی در پیش میگیره که به وصف جزئیات واقعی زندگی روزانه پرداخت. بهترین و گویاترین این گونه مینیاتورها در آغاز سده 10 هجری و در عهد شاه طهماسب به صفوی در تبریز و قزوین و مشهد پرداخته شد و آراسته ترین شیوه رنگامیزی را با نمودهای گویایی از زندگی روزانه مردم ایران در خود گرد آورد. میریم سراغ اسپانیا. در سده 15 میلادی اندلس از دست مسلمانان خارج شد. اندلس، اندلس، تلفظ هر دوش درسته. اندلس، اندلس، اندلس. همون اسپانیا است. در اصل همون جزیره واندالوزیا اینو باید باشه. منطقه واندالوزیا. کل اندلس در واقع کل پرتغال و اسپانیا را ایبریا میگن، چون همون در شبه جزیره ایبری قرار داره. بگذاریم. با این همه آن مرکز کوچک حکومت اسلامی در سالهای پایانی حیاتش با هنرهای بسیار زیبا آراسته بود. قصر الحمرا یکی از بناهای باشکوه آن دوره است. هنگامی که محمد ابن احمر نخستین امیر دودمان بنی نصر به سال 634 قرناطه را گشود، کاخ خود را بر روی بخشی از یک کوه بلند و پرصخره بنا کرد و از آن پس هر یک از امیران آن دودمان بخشهایی را بر کاخ اصلی افزودند که محمد پنجم در سده 8 هجری یعنی حدود 700 به بعد الحمرا را به صورت زیبایی درآورد که امروز برجاست. همون زمان که کاخ الحمرا ساخته شد، در قاهره مدرسه سلطان حسن، سلطان قلاوون، بنا گردید. البته با معماری کاملا متفاوت. گنبدش هم اقتباسی از گنبدهای بیزانسیه. زیبایی کاخ اسلامی در معماران مسیحی اسپانیا اثری شگفت داشت. شاهان مسیحی در شهرهای گشوده شده اسپانیا سندگران و مسلمان را به ساخت بنا به شیوه اسلامی میگماشتند و چون با خانه های حیادار مسلمانان خو گرفتند، این شیوه را به آمریکا بردند. در ایران عهد تیموریان نیز که از این عرض کردیم خدمتتون، میریم سراغ عثمانی. قلم رو به فرمان روان ترکان و عثمانی در آسیای صغیر یکی از مظاهر بروز هنرهای اسلامی بود. تأثیر ایا صوفیه که در آغاز کلیسا بود و سپس مسجد شد در روی آنان به درجه بود که بازتابهایی از معماری آن در بسیاری از مسجدهای ساخته شده در شرق قسطنطنیه یا دیگر نقاط امپراتوری عثمانی باقی و مشهود است. یکی از بزرگترین و با عظمتترین آنها مسجد سلطان احمد اول است. مسجد سلیمانیه که به فرمان سلطان سلیمان قانونی و با معماری و طراحی سنان پاشا ساخته شد، یکی دیگر از نمونه‌های معماری اسلامی است. سنان که به سال 968 بنای مسجد سلیمان را به پایان برد، مسجد دیگر را به نام رستم پاشا برپا کرد. کاخی را که سلطان محمد فاتح ساختن آن را آغاز کرده بود، در عهد سلیمان قانونی به اندازه شهری کوچک بود که 4 حیاط و چند دروازه داشت. البته اینو رو با هم قاطی کرده. بحث سنان را که داره میگه، ایتو باید معرفی کنیم سنان را. سنان نقش بسیار بزرگی در معماری امپراتوری عثمانی داره. این معمار با نابغه، این نابغه در واقع با الگوبرداری از معماری بیزانسی و احتمالا نقاط دیگه، یه سبک خاص معماری را در عثمانی پایگذاری میکنه که از ویژگی های آن تعداد زیاد گنبد و گنبد های کوچیک هست که به صورت آبشاری از گنبد ها از بالا تا پایین ادامه داره. مسجد، مدرسه، بیمارستان، آرامگاه زیادی رو یادم درست کرده که حقش بود بیشتر معرفی میشد. براتون آرزوی موفقیت دارم.